چی گفت استودیو هشت؟
رادیویی که توش استودیو هشت هست کدوم بره؟
ایستگاه بعد استودیو هشت.
استودیو هشت
به نام خدا. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به استودیوی خودتون، صفا آوردید. راستش اینجا گرم بود، گرمترم شده، ولی اصلا نگران نباشید، در استودیوی ما کولر اگر نیست یه پنکه درجه یک از اون قدیمیاش هست. بذارید من اینو روشنش کنم که الان روشن شد. آها، یه ذره سر و صدا داره ولی خب به نظرم خنک میکنه. در این خنکای خاطره بریم که داشته باشیم استودیو هشت امروز. حالا درسته کرونا هنوز تموم نشده و ظاهرا معلومم نیست که کی بخواد دست از سر کچل ما برداره، ولی انقدر این مدت همدیگر رو به صورت مجازی دیدیم و صدای همدیگر رو به صورت مجازی و از پشت تلفن شنیدیم که دیگه اصلا همه چی و همه فعالیتامون مجازی شد. حتی خوراکیای مغازه و فروشگاه هم اگه توجه کرده باشید مجازی اینجوری تیک تیک انتخاب میکنیم و میریم میخریم. دلمون واسه واقعیت تنگ شده، آدم یه موجود اجتماعی دیگه. آخه بابا این چه وضعشه؟ کی میدونست قراره همین اجتماعی بودن بشه بلای جون آدم؟ دلمون تنگ شده. از یه طرف هم که میبینیم کرونا اینجوریه، واقعا هم داره یه ذره بیشتر میشه دیگه. خلاصه گیر کردیم این وسط دیگه، از این ور کرونا میکشه، از اون ور اجتماعی بودنمون میکشه.
منم همینو میگم دیگه فرضاً.
چی رو چی میگی؟ اون چه چکش دستته؟
بله این چکشه. میگم که دیگه هرچی مجازی شدیم بس، فرضاً هرچی از هم فاصله گرفتیم بس.
آقا چه ربطی داره؟ هر کسی به فضای مجازی دسترسی داره مجبور نیست از بقیه فاصله بگیره. الانم به خاطر کرونا اگه ما مثلا از هم فاصله نمی گرفتیم که بد میشد. این چی گوشی همراه؟ چرا دستت همراه با چکش؟ این چه
چکشیه؟ این چکشه، اینم گوشی همراهه.
خب
اگه فضای مجازی نبود، اگه نمیتونستی تماس تصویری بگیری، اون وقت بازم میگفتی کرونا منو مجبور کرده.
آقا
ببین دوستی ها چقدر کمرنگ شده، ببین روابط چقدر سرد شده.
این
فردا
چه منطقیه؟ چه ربطی داره؟ چاقو رو هم میشه باش میوه پوست کند، هم میشه یه نفر رو بهش آسیب زد. بستگی داره که چجوری ازش استفاده کنی. الان باید از فضای مجازی تشکر که آقا چی کار داری میکنی؟ منظوری چی که اونجور چکش و بالای سر گوشی نگه داشتی؟ گوشی کیه این؟ گوشی من کو؟
فرضاً من میخوام یه حرکت نمادین بکنم امروز. با خرد کردن این گوشی میخوام نشون بدم انسان باید به واقعیت برگرده. این گوشی ها ما رو از هم دور کرده، رابطه انسانی نابود شده. فرضاً
ببین چکشو
همه چی خراب شده، میفهمی؟
خواهش میکنم اون چکشو بذار زمین، بده من اون گوشیمو. چرا با گوشی من میخوای حرکت نمادین بکنی؟ با گوشی خودت بکن از این حرکت. بده من اون بذار زمین چکشو.
واسه نجات بشریت از این گوشی نمیخوای بگذری فرضاً؟ واقعا خجالت آور.
آقا نه کمک، یکی این گوشی. آقا گوشی منو نجات
میشکنم.
میدونی چنده اون الان؟ نکن آقا جان، نکن. نگران نباشید، نتونست گوشیمو بشکنه. ببخشید تو رو خدا، من مجبور شدم برم دنبال صدرا، گوشیمو داشت خورد میکرد. میبینی تو رو خدا، همین صدرا خودش این مدت ما رو کچل کرده با این ایده های کسب و کار اینترنتی. همشون هم به درد نخور بودن، حالا اومده واسه من میخواد حرکت نمادین علیه فضای مجازی بزنه، بشریت رو به واقعیت برگرد. آخه چه ربطی داره اصلا؟ به نظر من به وجود اومدن رسانه‌های ارتباطی جمعی و مجازی و گوشی‌های هوشمند هیچ ربطی به سرد شدن رابطه‌ها نداره. تازه کلی هم کمک کرد آدمایی که از هم دور بودن بتونن راحت‌تر با هم ارتباط برقرار کنن. تو همین کرونا اگه فضای مجازی نبود چی کار می‌خواستیم بکنیم؟ نظر شما چی هستن؟ زنگ بزنید به 3391414142 به صدرها نظرتون رو بدید. امیدوارم چکش از گذشته باشه زمین، تلفنو به عنوان ابزار وسیله ارتباط جمعی تا الان نشکسته باشه. آیا گوشی‌های هوشمند و اینترنت باعث شده رابطه‌های انسانی سرد و کم عمق بشه؟ آیا اصلاً این امکانات جدید ارتباطی، این پیام رسان‌ها، این گوشی‌های هوشمند سودش واسه ما بیشتره یا ضررش؟ 3191414142 صداتونو بشنویم دیگه امروز. 3391414142 301075 هم سامانه پیامکی مونه، اون رو هم فراموش نکنید اگر نمیخواید با صدرا حرف بزنید.
بعد از تو بارانی مرا تا مرز دل تنگی کشی، تنها شدم تنها شدم، عشقت به فریادم رسید. افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تکرارم نکن، خستم از این تکرارها. با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود.
امروز قراره به ما بگید به نظرتون گوشی‌های هوشمند و ارتباط در واقع جمعی و ارتباطات مجازی واسه آدما بیشتر فایده داشته یا ضرر. 3391414142 در اختیار شماست برای زنگ زدن. ما هم بیشتر دوست داریم صدای شما رو بشنویم، البته نه بیشتر، ولی خب صدای شما خیلی به برنامه رنگ و بوی خوبی میده. ولی احیانا اگر جایی بودید و نمیشد زنگ بزنید، یه شماره پیامکی هم هست، 301075، که دیگه همه میدونن. میتونید نظرتون رو برامون از این طریق بفرستید. بریم برای آخرین بار سوال امروز مسابقه روی موج نمایش رو بشنویم و برگردیم. منتظر جواب تو همین برنامه هم باشید. استدیو 8 خط پایان همه مسابقه های رادیو نمایش. باشه، حالا خط پایان بیشتر مسابقه های رادیو نمایشه، هر چی هست.
دوستداران رادیو نمایش سلام، من احمد گنجی هستم، بازیگر. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش 4 گزینه‌ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونید عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز: بودا مولود که بود و چگونه متولد شد؟ گزینه 1، سیزارتا که زیر درخت عقاقیا ایستاده. گزینه 2، ماهایانا که بر روی گل لوتوس نشسته. گزینه 3، از پهلوی شهبانو رامایانا که بر روی گل لوتوس خوابیده. گزینه 4، از پهلوی بانو ماهایما مادرش که زیر یک درخت ایستاده بود. منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. سوالو یک بار دیگه تکرار میکنم. بودا مولود که بود و چگونه متولد شد؟ گزینه یک، سیزارتا که زیر درخت عقاقیا ایستاده. گزینه دو، ماهایانا که بر روی گل لوتوس نشسته. گزینه سه، از پهلوی شهبانو رامایانا که بر روی گل لوتوس خوابیده. گزینه چهار، از پهلوی بانو ماهایاما مادرش که زیر یک درخت ایستاده.
بابا این چه وضعشه؟ ما هر موقع جواب در واقع سوال مسابقه روی موج نمایش رو پخش میکنیم دیگه همه پیامکاتون میشه گزینه 1 و 2 و 3 و 4. لطفاً جواب در واقع سوال استودیو 8 رو هم فراموش نکنید. از شما پرسیدیم به نظرتون وسایل ارتباط جمعی مثل گوشی‌های تلفن همراه و این فضاهای مجازی و شبکه‌های مجازی به ارتباطات ما کمک کرده یا آسیب زده بهشون، باعث صمیمیت شده یا اینکه نه ما رو از هم دور کرده. لطفاً بیشتر تا جایی که ممکنه بهمون تلفن بزنید، اما پیامک هاتون رو هم حتما برامون بفرستید که حسابی با جون و دل میخونیم. خلاصه که همراه استودیو 8 امروز بمونید تا ساعت 20. ماشاءالله از مسابقه های مجازی و آنلاین و اینا استقبال میکنید، کلی شرکت کردید، مدارکش هم موجوده. حالا میگم براتون مسابقه تابستونی استودیو 8 رو اگه شرکت نکنید باید عرض کنم که واقعا کدورت پیش میاد بینمون. از الان بگم بعدش نگید فلانی سرسنگین شدی و اینا. یادتونه یه جشنواره بین المللی مجازی نمایشنامه خونی آنلاین بهتون معرفی کردیم قبلا، اسمش هم بود صحنه مدیای من. این جشنواره الان برگزیده هاشو معرفی کرده، خدا رو شکر چقدر هم شرکت کرده بودید و شرکت کرده بودند و خلاصه مدیای من صحنه حسابی سنگ تموم گذاشتن همه واسش. میدونید از کجا میگم اینو؟ از اونجا که هر سه تا برگزیده از ایران بوده، تازه برگزیده بخش مردمی هم داشته. این میدونید یعنی چی؟ یعنی مردم که شما باشید نه تنها شرکت کردید بلکه تماشا هم کردید، رأی هم دادید دیگه. بفرمایید تو واقعا یعنی استودیو 8 انزی جشنواره مجازی هم نیست. ببینید طور خود کارمون به کجا رسیده. اصلا صدرا راست میگه، اون چکش منو بدید، چکشم که همه گوشه رو میز بدید گوشتونو. امروز هیچ کس هم جالب نیست به نظر شما؟ نه به نظر شما واقعا جالب نیست؟ ظاهرا قضیه این ماجر نگم، قضیه اینجوری بوده که سالونای سینما برای بازگشایی و شروع اکران کمتر مشکل دارن و تئاتری‌ها بیشتر نگران بودن که نشه شروع کنن. ولی گویا الان تئاتر با همون بضاعت کم خودش و با اون همه مشکلاتی که داشته از امروز اجراهاشو شروع کرده. خدا رو شکر تئاتریا، امیدوارم که اجراهای خوبی هم رو صحنه باشه. دیگه کم کم باید بریم سراغ معرفی تئاترهای در حال اجرا و نمایش‌های روی صحنه ایشالله. تا اجراها درست و درمون را نیفتاده یه چند تا دیگه فیلم تئاتر میشه بهتون معرفی کرد. یکیشو الان بریم بشنویم برگردیم.
تئاتر رو باید روی صحنه دید، اما اگه صحنه نبود هنوز هم میشه تئاتر دید. تئاتر
فیلم تئاتر امروز رو هم خودم بهتون معرفی میکنم. اسم این نمایش اینه: کلمه، سکوت، کلمه. این نمایشنامه رو دیوید آیوز نوشته که این نمایشنامه نویس آمریکایی معاصره. کارگردانی این فیلم تئاتر رو هم مائده طهماسبی بر عهده داشته. بذارید یه مقدار درباره نمایش بهتون اطلاعات بدم. کلمه، سکوت، کلمه. این یه نمایشنامه اپیزودیکه. ساختار اپیزودیک یکی از ساختارهای متداول در نمایشنامه‌های معاصره و خیلی‌ها برشت رو مبدع اون میدونن که اون رو با سبک خودش یعنی فاصله گذاری تلفیق کرده. بگذاریم. این نمایش بیشتر به نقد عقاید انسان میپردازه، این که به قول معروف هر کسی یه نظری داره و جمع شدن این عقاید کنار هم بعضی وقتا شدنی نیست.
بله داره
ای بابا، ببخشید این صندلی کسیه؟
نه مال کسی نیست.
اشکالی داره من اینجا بشینم؟
نه بفهمید.
خیلی متشکرم. به نظر میرسه بقیه صندلی ها همه اشغال شدن.
جالبه بدونید که خانم طهماسبی علاوه بر کارگردانی ترجمه این نمایش رو هم بر عهده داشته. اما اجازه بدید از قصه براتون بگم. این نمایش راجع به سه تا شامپانزه باهوش به نامهای کافکا، میلتون و سویفت که توسط دکتر روزنبام توی قفس نگهداری میشن تا روشون آزمایش بشه. اما بازیگرای خوبی مثل خانم مریم سعادت، فرهاد آیش که همسر خانم طهماسبی هم هستن، فرشته صدر عرفایی و شبنم فرشادجو کنار سعید چنگیزیان بازیگرای این نمایشن که خب باعث میشه بازیهای روی صحنه جذابیت دوچنده نداشته باشه.
اینو اینجا میبینه و چون میدونه این جمجمه منه، اون چیز رو که بازم نمیخوام اسمش رو بیارم توی این فرود میاره، راه خودش رو میگیره و میره و منم راه خودم رو میگیرم و میرم. خوشت اومد؟ خیلی هوشمندانه و زیرکانه بودم.
امیدوارم از دیدن این فیلم تئاتر خوشتون بیاد و نظرتون رو به ما هم بگید. خب اینم از فیلم تئاتر امروز که امیدوارم ببینید. از اون فیلم تئاترهای واقعا خوبه، یه صحنه چشم نوازم داره. اما این از تئاتر و حالا میدونید که ماجرای سینما هم حسابی داستان داره و براتون عرض میکنیم سر فرصت. اما از سینمای ایران یه فاصله کوچیک بگیریم بریم سراغ سینمای جهان با آقای مصطفی محمودی عزیز که دیگه همتون میشناسیدش، یه کارشناس درجه یک سینما. آقای محمودی عزیز سلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزان رنجبر عزیز، من هم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز استودیو 8 سلام میگم. خوشحالم که خدمتتون هستم. این که گفتی فاصله کوچیک میگیریم، تقریبا 6331 کیلومتر میخوام ببرمتون اونورتر از ایران.
بله البته ببینید از بالا من نگاه کردم، از کره ماه دیدم.
خیلی
اینو نگم چی بگم.
میخوایم بریم مالزی.
بله.
بله یه فیلم امروز معرفی کنم براتون از کشور مالزی با نام چهار راه یک دو جاگا، که حالا چهار راه یک دو جاگا این قصهش چیه در واقع باید فیلم رو ببینن، اما یه فیلم جنایی و درام هست فرزام. محصول سال 2018 مالزی، کارگردانش آقاییست به نام نام رون، بازیگران بومی سینمای مالزی هم توش بازی کردن مثل زاهیری العظیم، آریو بایو و خدمت شما عرض شود که قصهش هم قصه باحالیه. قصه اینه، توی حومه و کوچه پس کوچه های کوالا لامپور.
بله.
چقدر خوب گفتم کوالا لامپور.
آره من فکر میکنم حتما یه دونه توپو بزنید رو کوالا لامپور. آره. خودم هم خوب گفتم. خب
چند نفر با مشکلات مالی تلاش میکنن در واقع زندگیشون رو یه سرسامونی بدن. یه کارگر اندونزیایی که خواهرش دچار مشکله، یک آدم فیلیپینی که با مشکلات خودش داره دست و پنجه نرم میکنه، یه پلیس فاسد با یه شریک جدیدش که عصبی هم هست، به قول خود ما اعصابم نداره. اینا مسیرهای زندگیشون تو طول داستان به طور غیر منتظری با هم تلاقی میکنه که نتایج بسیار کشنده و خطرناکی رو هم به همراه داره.
محدودیت سنی داره این فیلم یا نه؟
ببینید محدودیت سنی در واقع پایگاه های سینمایی جهان برای این فیلم 85 دقیقه‌ای محدودیت سنی مشخص نشده، اما همونطور که میدونی فرزام عزیز، محدودیت سنی بنا به فرهنگ و قومیت و در واقع سن میانگین سن هر کشور فرق میکنه.
درسته.
توی سرویس دهنده‌های وی او دی ایران من میدیدم خیلی عجیب بود، محدودیت‌های سنی مختلف برای این فیلم تعریف کرده بودن که میگم حالا من نمیدونم اصلا این درجه بندی و محدودیت چطوری تعریف شده، چون تو خود فیلم هیچی راجع به محدودیت سنی ننوشته. اما من فیلم رو که میدیدم فکر میکنم که حالا به هر حال به خاطر اون اکشنش، به خاطر درام شاید یک مقداری خشنش، بچه‌های زیر 13 سال فیلم رو اگر نبینند بهتره. اما واقعا فیلم به اون شکل مشکلاتی
متوجه
نداره. جالبه بگم فرضاً بهت از حواشی فیلم زمانی که داشتن صحنه‌های یکی دو صحنه‌های تعقیب و گریز و تیراندازی اینها رو میگرفته گروه فیلم برداری،
بله،
تلاقی میکنه با تعقیب و گریز پلیس با یه باند، با یه باند خلافکار. حالا شما فکر کنید که مثلا موقع فیلم برداری اینا دارن با سرعت میرن و فیلم بازی میکنن، از اون برن واقعا تو واقعیت داره اتفاق میفته، پلیس و تیراندازی و گلوله واقعی. و خیلی جالب بود به هر حال.
به نظرم این خودش یه فیلم کوتاه. بله بله. آره تیکه های فیلمو داریم و اینی که گفتید به نظرم یه فیلم کوتاه یا حتی یه فیلم بلند جذابه. بله بله. بریم یه بخشی از فیلمو بشنویم و برگردیم.
نه.
آماده شو بریم.
کجا؟ ببینم تو دلت میخواد که جوکو توی همچین جایی بزرگ بشه؟
اینجا فرصت های بیشتری هم هست.
چه فرصتی؟ فرصت کارگری کردن؟ آخه اینم شد فرصت؟ اما اگه بریم اندونزی؟
تو اندونزی چی کار میتونی بکنی؟
اونجا جوکو میتونه بره مدرسه.
اینجا میتونه بره مدرسه.
کی بره؟
وقتی شهروند مالزی بشه.
کی میتونه شهروند بشه؟ 5 سال دیگه؟ 10 سال دیگه؟ چند سال دیگه؟
هر جایی که پول باشه میشه زندگی کرد.
چی داری میگی؟
جوکو یادت باشه اگه یکیشون تو رو گرفت فرار نکن. سرشت وایسا. محکم.
برای چی داشتی فرار می‌کردی؟ من خودم برگردم
کشورم. برای چی؟
دیگه نمی‌خوام اینجا کار کنم.
چه کاری؟ تو که گفتی واسه گردشگری اومدی اینجا.
بدون مدرک چجوری می‌خوای بری خونه؟
میگن یه پسری با گلوله به قتل رسیده، با گلوله‌ای که ظاهراً از اسلحه یه چو شلیک شده.
بله اینم بخشی از این فیلم مالزیایی.
چهار راه یک دو جاگا.
به به. من میگم چهار راه و یک و دو رو چرا ترجمه کردن جاگا؟ چی میشه به مالزیایی؟
جاگا یک اصطلاحیه. فیلم رو باید ببینن. فیلم به علم من اینو بگم همون لو میره.
خب پس چی؟
ماجرا. فرضاً خیلی عجیبه فیلم. اگر بهت بگم که فیلم برگزیده سال 2019 مالزیه. یعنی یه جشنواره‌ای داره تو مالزی، جشنواره فیلم مالزی.
بله.
که جالبم هست این جشنواره فیلم مالزی رو که جشنواره ملی هم هست انجمن روزنامه نگاران مالزی برگزار میکنه.
درسته.
بعد این فیلم جایزه بهترین بازیگر، بهترین کارگردان، بهترین فیلم، بهترین فیلم نامه اصلی اورجینال استوری، بهترین پوستر، بهترین در واقع بازیگر نقش کودک، تقریبا همه جوایز رو من نگاه میکردم گرفته. نکته اینه که سینمای مالزی خیلی تحت تاثیر سینمای تجاری آمریکاست. این فیلم هم همینطوره. یعنی اینکه یه فیلمیه که اصطلاحا در سینما تولیدش رو بهش میگن لو باجت، یعنی فیلم هایی که با هزینه و بودجه کم ساخته میشه و به خاطر همینم انتظار ما تماشاچی ها نباید انتظار داشته باشه مثلا یک فیلم در استانداردهای سینمای مثلا آمریکا ببینیم، نه یه فیلم آسیایی، شخصیت‌های خیلی زیادی داره، کلن فیلم‌های آسیایی اینجوریه، هم میدونی قصه زیاد داره، یعنی خورده پیرنگ زیاد داره، هم خیلی شخصیت داره. سینمای ژاپن، سینمای کره این شکلیه، ممکنه دوچار سردرگمی بشه بیننده، اما کارگردانیش خیلی کارگردانی به نظر من خوبیه و بیننده هایی هم که فیلم رو دیدن به هر حال امتیاز بالا بهش دادن در پایگاه های رسمی سینمایی. و نکته جالب، من وقتی که فیلم رو میدیدم در واقع تشویق شدم برم راجع به سینمای مالزی بخونم. 1000 تا سالن سینما داره تو مالزی،
60
تا فیلم
بدیست.
آره از ما بیشتر سالن دارن.
بله.
از ما بیشتر سالن دارن. جمعیتشون سال 2020 76 میلیون بوده، سالی 60 تا فیلم هم دارن میسازن. عدد قابل توجهی. بله. جهت اطلاع شما و شنونده ها میدونید دیگه، ما داریم سالی حدودا 80 تا 90 تا میسازیم
با این سابقه طولانی در سینما نسبت به مالزی.
آره، و باز جالبه که میگه اصلا صنعت سینمای مالزی از سال 1981 82 به این ور متحول شد، یعنی حدودا 30-40 ساله که به این شیوه جدید رو آورده فیلمه، ولی یه فیلم اکشن سرگرم کننده است. اونهایی که به حال علاقمند هستن به درام های این چنینی میتونن این فیلم رو ببینن. نقدهای خیلی مثبت و منفی زیادی از منتقدهای مالزیایی و آسیا داشته، اون منطقه آسیا. یه سری گفتن آقا اصلا چرا ما داریم پیرو سینمای آمریکا هستیم، چرا از فرهنگ و هنر و نمیدونم آداب و رسوممون فیلم نمیسازیم. یه سری دیگه گفتن آقا به هر حال این سینما سینمای تجاریه. خیلی فیلم عجیب و پر سر و صدایی شد، یعنی حجم نقدهایی که نوشته شده راجع بهش در مجلات سینمایی آسیا خیلی نقدهای زیادیه و کاملا هم متضاده، یعنی یه سری منتقدها خیلی خوششون اومده، یه سری اصلا خوششون نیومده. حالا من فکر میکنم ما این فیلم رو معرفی کنیم به شنونده های خوبمون، قضاوت نکنیم دیگه ها، بذاریم به عهده شنونده ها فیلم.
بله، بریم ببینیم خوششون میاد یا نه.
بله.
خیلی ممنونم آقای محمودی عزیز، اگر صحبتی راجع به فیلم نمونده اجازه بدید با شما خداحافظی بکنم تا فردا.
آقا ارادتمندم، صدا شما رو میشنوم، حالم خیلی خوبتر میشه.
منم
همینطور. بعد اینکه با شما و شنونده ها هستم هر روز حال خوبی دارم.
تمنا می کنم به
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، مراقب خودتون باشید.
مرسی، خدا نگهدار.
گفتم که با خیال دلی خوش کنم، ولی با این آتش سراب قبولم نمی کند. ایسای تر ذهنش حضوری ندیدم. حق دارد آفتاب، قبولم نمی کند. خورشیدم و جهان قبولم نمی کند. سی مرغم و اغاب قبولم نمی کند. اوریان ترک زشیشه و مطلوب سنگ سار، این شهر بی نقاب قبولم نمی کند.
همچنان استدیو 8 رو گوش میدید از شبکه رادیویی نمایش. ای موافق باشید بریم یه سری به پیامک های شما بزنیم، نظرتون چیه؟ سید قادر از تهران یه پیامک زده، نمیدونم بخونم نمیدونم نخونم. سلام، به نظرم چکش رو باید کوبید تو مخ کسی که نمیتونه روابطش و کارهاش رو تنظیم کنه و دچار تساهل و تسامح میشه. نه تلفن همراه، سید قادر. سید با عرض سلام خدمت تمامی دست اندرکاران استدیو
هشت یا هشت، حالا نمیدونم منظورشون هشت بوده حتما، رضا احمدی از مشهد مقدس. صدر جان، به نظر بنده اگر سیم کارت های نشان بکشی بهتره، بینام و نشان را بکشی بهتره. یعنی چی کار کنه؟ یعنی سیم کارت خرید فروش بکنه. آها، بشکنی بشکنی، اصلا نوشتم بشک، من فکر کنم باید برم دوباره از اکابر شروع کنم برگردم.